ولی آنچه که ما میخواییم در این جلسه راجبش صحبت بکنیم، در حقیقت هدف من این بود که من یک کتابی رو معرفی بکنم.
بله خواهش میکنم.
اینها رو من در برنامه های اخیر تلویزیونی که داشتم این کتاب رو من معرفی کردم و لازم عزیزانی که به زبان انگلیسی آشنایی دارن این کتاب رو حتما بخونن و امیدوارم یه روزی این کتاب هم به فارسی ترجمه بشه. و این کتاب هست Devil's Game. هر چقدر که Devil's Game با خود رابرت رایفوس که من صحبت کردم میگه معناش اونه که یه بازی است که برد توش نیست.
بله.
ولی من ترجمهش کردم بازی با شیطان. البته حالا من انتقاد به خود رابرت رایفوس داشتم که این اسم کاملا با مسمی نیست، برای اینکه اتفاقا این بازی که امپریالیست انگلیس و امریکا با اسلام سیاسی کرده، یعنی با این شیطان کرده، کاملا بردهای وسیعی براش داشته. بازی نبوده که توش برد نباشه، اتفاقا کلی برد داشته و در نتیجه این اسم زیاد اسم با مسلمانی نیست. این انتقاد رو البته جلوی دست بینندگان من ازش کردم و در نتیجه به هر حال دلیل این کتاب به نظر من اسناد و مدارکی داره که باید اینا خونده بشه و گوشه های از انتقال قدرت از شاه به خمینی رو روشن میکنه. یعنی ما برای اینکه ببینیم در انقلاب بهمن چه اتفاقی افتاد، نه تنها باید تحلیل دقیقی از نیروهای اپوزیسیون و نیروهای خود اصولگرا اپوزیسیون شاه
بله
به نیروهای چپ ملی و نیروهای مذهبی دست راستی، یعنی همین اسلام سیاسی یا اصولیون، باید از اینا تحلیل دقیقی داشته باشیم. اوضاع جهانی رو باید تحلیل ازش داشته باشیم، ولی عملا هم ما باید بررسی بکنیم امریکا و انگلیس چه نقشی در این انتقال قدرت داشتن. و من میخوام از اینجا بعد یه بحثی رو در این زمینه باز بکنم.
بله.
البته تمایل من به اینه که راجع به این کتاب ما لااقل یکی دو جلسه دیگه هم صحبت بکنیم، برای اینکه باید بریم به ریشه های تاریخی اینه که از اواخر قرن 19، یعنی در حقیقت از سال 1885 موقعی که سید جمال افغانی در مصر، انگلیس ها چه استفاده ای از این قضیه می کنند و مسئله پان اسلامیسم رو که از اون زمان سید جمال افغانی مطرح می کنه اینا چطور می خواهند ازش استفاده بکنند و استفاده می کنند. یعنی در اون زمان از پان اسلامیسم میخوان یک کمربند دور تزار روس علیه تزار روس درست بکنن در کشورهای مسلمان، و بعدش که شوروی میاد در برابر شوروی میخوان یک کمربند سبز درست بکنن. در اون زمان بنیانگذار و تئوریسین این قضیه ادوارد براون معروف بشه و جاسوس معروف انگلیس بوده که دوستی خیلی نزدیکی با جمال افغانی داشته، و بعدش برنارد لویس که در حقیقت با اخوان المسلمین رابطه تنگاتنگی داشته و از اوناست که اسلام سیاسی رو به شدت در تا زمانی که شوروی بود اینا چه در آسیای مرکزی، چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در ایران و تمام در مصر و تمام کشورهای مسلمان نشین و عراق و غیره اینا گسترش دادن و تبلیغ کردن. و نظر من اینه که قبل از افتادن شاه تمام این وقایعی رو که از جمله شما اسم بردید تمام طبق یک، حالا میگن شما محضر تئوری توطئه هستید، ولی اینا همه قانون برش حاکمه. من موافق با این نظرات بعضی که میگن اینا جنون توطئه دارن، اینا همه مدارک اسنادش بیرون اومده.
بله.
اینا در حقیقت اسلام سیاسی رو به عنوان یک ابزار برای پیشبرد مقاصد خودشون ازش استفاده کردن. این رو حالا دو کار میشه کرد. یکی اینه که ما بریم از سید جمال افغانی بگیریم و بیاییم قدم به قدم ببینیم که چطور اخوان المسلمین تشکیل شد و بعد سعید رمضان در حقیقت میشه گفت در دورانی که جمال عبدالناصر در مصر داشت به قدرت میرسید و در ایران آیت الله کاشانی داشت در برابر دکتر مصدق میایستاد، این دوتا رو چطور دولت امریکا را تقویت کرده هم در برابر جمال عبدالناصر در مصر و هم هر چقدر که در ایران آیت الله کاشانی رو چطور تقویت کرده در برابر دکتر مصدق.
بله.
در این کتاب چند نکته هست که من امشب اینا رو در حقیقت از میبرم، ولی بعد اگه لازم بود راجع به جوانب دیگه این کتاب صحبت خواهیم کرد.
حتما.
اولین جاسوس امریکا که به ایران میاد، یعنی در حقیقت CIA موقعی که میاد و در ایران جاسوس میفرسته، کسی به اسم جان والش.
بله.
من به قبل جاسوس که صحبت میکردم گفت که من به طور اتفاقی با این آدم برخورد کردم و در طول سال گذشته مرد این آدم. میگه به اطلاع مأمورین بازنشسته CIA هر سال چند بار نشست دارن و خود قبل جاسوس میره و در این جلسات به امام یه خبرنگار شرکت میکنه و میگه دو نفر اومد برفتر من، یه نفر نشسته بود که من نمیشناسمش و بعد من گفتم که در سبب نوشتم چنین کتابی هستم، گفت تو باید بیایی با من صحبت کنی. حالا این کیه؟ جان والش.
بله.
در حال 80 سالش بوده و رابط جاسوس میشونه باش صحبت میکنه و میگه که موقعی که من 20 سال بودم چطور من رفتم به ایران، اولین مأمور CIA در ایران، و بعد رابطه خودش رو با کاشانی و سیمان باز میکنه که چطور این به منزل کاشانی رفت آمد داشته و چطور نقش داشته برای آماده کردن زمین های برانداختن دکتر مصدق. یعنی بعد از سیام تیر که ما میدونیم بخشی از جبهه ملی و میدونیم که بقایی و مکی و البته آیت الله کاشانی جدا میشن، دقیقا دنیا کار شده و نشون میده که جان والش که از لحاظ نقاش هم بوده چطور تصویر آیت الله کاشانی رو با جاچه رنگی میکشه. این رو با خنده به این خبرنگار میگه که من عکسش هم کشیدم و الان عکس آیت الله کاشانی تو خونه شه، تو خونه، یعنی الان زنش همسره بسن جان والش زنده است و عکس آیت الله کاشانی تو خونه شونه.
بله.
و چطور کیسه های پول رو اونجا میبرده از طریق رسولا عواملی که داشته که اینها در بین شعبان دیموخا و اوباش جنوب شهر تهران این پول تقسیم بشه و اینها البته انگلیسی ها هم در اون دوان ما میدینیم کار میکردن و اینا زمینه رو فراهم میکنن تا بعد کرمیت روزویل برای پیاده کردن طرح به اصلاح روی 28 مرداد وارد ایران میشه و ولی قبلش توسط معمولین انگلیسی و میدونید خانواده رشیدیان که با انگلیسی ها با سفارت انگلیس کار میکردن.
بله.
و فضل الله زاهدی و عوامل دیگه که بسیاری از خبرنگارا و روزنامه‌نگارای ایران بودن که هنوز اسمشون آشکار نشده ولی اسم آیت الله کاشانی کاملا دیگه تو این کتاب اومده و معینه که اون و طرفدارانش در بازار و جنوب شهر بدون علیه دکتر مصدق کار کردن. این یکی از اون نکاتیه که به نظر من یه سند تاریخیه، چون ما مردم ایران میدونن که آیت الله کاشانی با دستگاه های امنیتی امریکا و دربار کار میکرده علیه دکتر مصدق، ولی من خودم لااقل سند معینی نداشتم و این کتاب سند به نظر من صحبت های جان والش که خودش مأمور عالی رتبه و بازنشسته CIA هستش حرفاش در حقیقت به نام نویسند در این کتاب اومدم.
بله.
نکته دومی که برای من تو این کتاب تازگی داشته عبارت از نقش ابراهیم یزدیه. بهتون عرض کنم که این هم من نمیدونستم، ریچارد کاتون که یکی از مأمورین عالی رتبه CIA بود و اونم با سرطان کبد چند سال پیش مرد. در موقعی که قبل از 28 مرداد در سفارت ایران بوده و من میدونم که این قبلاً برای اینکه ما زمانی که تو کنفدراسیون بودیم این ما میرفتیم سخنرانی های یه ریچارد کارتون، ما چون نمیدونستیم این مأمور عالی رتبه CIA و در این حال البته استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه پیتسبورگ بود. اون در اون زمان از سالها قبل در ایران رفت آمد داشته و فارسی رو قشنگ صحبت میکرده و در کودتای 28 مرداد نقش اساسی داشته. در این کتاب گفته میشه ریچارد کارتون کسی بوده که اون اعلامیه های تقلبی رو چه به نام حزب توده اومد بیرون در رنگ قرمز، چه آخوندها رو به روحانیت رو تحقیل میکرد که ما میاییم میکشیمتون. این رو میدونید از زبان حزب توده در رنگ قرمز پخش کردن در روزهای قبل از 28 مرداد
بر
ریچارد کارتون بوده و بعد راهنمایی به ترتیب به اصلاح اوضاح شهر رو هم اون میداده. ریچارد کارتون از مهره‌های فوق‌العاده کارکشته سیاسی CIA بود. چیزی رو که من نمی‌دونستم عبارت از اینه که بعد از 28 مرداد که کودتاشون پیروز میشه ریچارد کارتون در ایران میمونه و با اپوزیسیون شاه رابطه برقرار میکنه. شما دقت کنید بلافاصله بعد از اینکه شاه رو میندازن با اپوزیسیون شاه وارد رابطه میشه، از جمله با بخشی از نهضت آزادی و ابراهیم یزدی. ابراهیم یزدی با ریچارد کارتون وصل میشه و دوستی محکمی بین این دوتا برقرار میشه. ابراهیم یزدی بعدش میاد به اروپا و امریکا، سفرهای متعددی داره ولی از سال 1963 انجمنهای اسلامی رو در امریکا و جاهای دیگه به کمک قدساده، صادق قدساده تشکیل میده. حالا دقت کنید آقای یوسف‌زاده، من در اون زمان، من سال 1963 اولین سفرم به امریکا بوده که برای تخصص، بعد از اینکه دانشکده پزشکی رو تموم کردم من اومدم به امریکا برای دوره تخصص.
بله.
البته از همون ابتدا من فعال بودم توی کنفدراسیون.
بله.
شما دقت کنید که ما که دقیقاً نیروهای چپ بودیم در این زمان و جبهه ملی، ما با همدیگه در کنفدراسیون کار میکردیم. یعنی از سال 1963-64 که ما خانه دانشجو رو در نیویورک که بخشی از کنفدراسیون رو تشکیل دادیم، من با عزیزان جبهه ملی که هنوز به اصطلاح بسیارشون از نظر سیاسی هنوز فعال هم در قید حیات هم بعضی هاشون حالا یه در احساس سست بشی چون ما کار میکردیم.
بله.
ولی ابراهیم یزدی میاد و انجمنهای اسلامی رو در برابر کنفدراسیون، یعنی در برابر نیروهای چپ ملی تشکیل میده. حالا بعدن البته بخشی من اتفاقا چند روز پیش بهم گفتن که اون به صلاح سوسیالیست های خداپرست که عجیبه که اون رهبرشون یادم رفته،
آقای محمد نقشه زنده یاد داره،
زنده یاد محمد نقشه، با ما اون موقع در سازمان بسیار خانه دانشجو بود و ما کاملا با هم دیگه کار میکردیم. شنیدم سالها بعد اونم دیگه به انجمنهای اسلامی میپیونده. اینو من دیگه نمیدونم، برای اینکه من سال 1967 دیگه برگشته بودم ایران.
بله.
بنابراین ما ملاحظه میکنیم که ابراهیم یزدی که الان دوستی محکمی با ریچارد کارتون مأمور عالی رتبه CIA داره، این میاد و انجمنهای اسلامی رو در خارج در برابر کنفدراسیون و به عنوان یک نیروی در برابر چپها و ملیون درست میکنه و خودش هم ما میبینیم که یک ضد کمونیست چهار آتشه هست، لیدر هست. بنابراین حالا من این رو اگه دنبال بکنیم، این دوستی ابراهیم یزدی با ریچارد کارتون ادامه پیدا میکنه. من برمیگردم به سالهای اواخر 70، چه فکر میکنم آشکار باشه که ابراهیم یزدی و قدس‌زاده نه تنها با آیت الله خمینی در رابطه بودند و رفت آمد به نجف داشتند، من غیر مستقیم و یا مستقیم، بلکه با روحانیت در رابطه بودند و با بخشی از نهضت آزادی. اینا ریچارد کاتون رو در حقیقت واسطه رابطه برقراری رابطه بین ریچارد کاتون و آیت الله خمینی در اساس به نظر من ابراهیم یزدیه، با اینکه به طور مستقیم در این کتاب گفته نمیشه.
بله.
اصلا نشون میده که ریچارد کاتون به هر حال لااقل دو ملاقات پراهمیت با آیت الله خمینی داشته، یکی در نجف ماه اوت 1978 و یکی در پاریس که اون در روزنامه ها کاملا منعکس شد. من حالا اون موقع من زندان شاه بودم و در حقیقت دیگه بعد از اومدن مأمورین صلیب سرخ تقلق شده بود شاه و ما رو برای اینکه قبل از اینکه آزادمون بکنن یه دفعه از زندان اوین فرزن خود من رو اوردن به زندان قچ. اون موقع دیگه روزنامه اطلاعات کیهان میومد به داخل زندان.
بله.
و من روزنامه کیهان رو نگاه کردم، بگیم این مهر 357 یه گوشه روزنامه کیهان یه خبر کوچیک من خوندم که ریچارد کاتون در پاریس به دیدن آیت الله خمینی رفته و یک ارزیابی مثبت از آیت الله خمینی کرده که من اصلا دود از کلم بلند شد.
بله.
و به عزیزانی که اونجا بودن در زندان گفتنشون شما شاید ندونید ریچارد کاتون چیه، ولی من در سخنرانی هاش اون موقع که امریکا بودم چیز کردم به این یه آدم فوق العاده خطرناکه و ارزیابی نسبتش از خمینی بسیار پرمعناست. از اون موقع از درون زندان این دو متوجه.
بله.
این هم نکته ای که به نظر من توی این کتاب فرضاً من خودم نمیدونستم که در 50 سال قبل از انقلاب در حقیقت یا 40 چند سال قبل از انقلاب در حقیقت ابراهیم یزدی با اسلام مأمورین CIA رابطه مستقیم داشته. البته فقط با اون نیست، بعدش خود رابرت درایفوس که من ازش پرسیدم با مأمورین دیگه‌ای، مأمورین عالی رتبه دیگه‌ای مثل جورج کیو و عرض شد که یه نفر دیگه که اینا هر دوشون در حقیقت مأمورین عالی رتبه مثل فرش فکر میکنن باشه، اینا رو هم ریچارد کاتون با ابراهیم یزدی و ابراهیم یزدی معرفی میکنه. ولی ما میدونیم که جیمز بیل که نویسنده کتاب عقاب و شیر هستش و اون هم از مشاورین اصلی CIA و دستگاه های امنیتی امریکاست، ابراهیم یزدی با اون هم ارتباطات خیلی گسترده و بسیار دوستی داشته. اینا برای من تازگی داشته و به نظر من بازم این کتاب کمک میکنه به درک این قضایا و نقش خود ابراهیم یزدی و یه نفر دیگه از اعضای نهضت آزادی به اسم محمد توکلی که تو این کتاب دفیعاً میگه که چطور اینا هر دوشون به اصطلاح با مأمورین CIA در رابطه بودن.
جواب دکتر محیط میخواستم اینم، خب اینا که فرمودین همه اینا تو کتابه. بله. و بعد شما خودتون که با آقای ترکسوس صحبت فرمودید، ایشون استناداتش این بود که با مأمورین خود مأمورین CIA در این موارد صحبت کرده؟
درست. در درجه اول البته شما میدونید جابر ترکسوس 25 سال پیش کتابی نوشت به اسم هاستج خمینی، حتما شما اطلاع دارید.
بله بله.
قبلا راجع به این قضیه تحقیق و بررسی وسیعی کرده بوده. رابرت ترایفوس رو حالا بتونیم بگم چطور من توجه هم جلب شد بهش.
بله.
در اینکه توی اینترنت که آدم میگرده و در مخصوصا بسیار سایت های اینترنتی ترقی خواه مثل common dream, anti-war, شاید که salon.com و غیره و غیره یا مقالاتی مثل نیویورکر یا مادر جونز و غیره و غیره. من مقالاتش رو تو مجلات و این سایت های اینترنتی میدیدم.
بله.
ولی خصوصیتی که داشت بحثش راجع به عراق بود که نقش شیعیان در جنوب عراق چیه و اینا چطور مردم رو دارن در اونجا، چطور امریکا به قدرت گیریشون کمک کرده و چه کارهایی در نجف و کربلا و بصره میکنن. برای که میدونید خبرنگارای امریکایی اصلا راجع به این قضایا صحبت نمیکنن و خبرنگارای مستقلی که حالا چانتایشون رفتن به جنوب عراق که راجع به این قضایا و شیوه عمل کرده شیعیان رو بویژه عبدالعزیز حکیم رو در اونجا دریابن و مثل همین بریگاد بدر یا لشکر بدر که یه لشکر جرار قاتل واقعا و تربیت شده یه رژیم ایرانه، چند نفر از خبرنگارها که رفتن تحقیق کنن کشته شدن در اونجا و در نتیجه خبرنگارهایی مثلا میرن لس آنجلس تانج یا نیویورک تانج اینا نه تنها اونجا نمیرن یا جرأت نمیکنن بلکه راجع به این قضایه نمینویسن. رابرت رایتیس جزو محدود خبرنگارهایی که راجع به این قضیه به نظر من نوشته بود و فقط که این کتابش معرفی شد بیرون اومد بلافاصله توجه من رو جلب کرد و البته من متوجه شدم که با دوست عزیزمون آقای حسیبی از 25 سال پیش دوست بوده و اینا به اصطلاح از طریق ایشون به اصطلاح دعوت شده ما به همدیگر آشنا شدیم. در نتیجه میخواستم این رو بگم که ایشون مدت هاست که راجع به این قضایا تحقیق میکنه و کتابش 25 سال پیش بیرون اومده. در اینکه بعضی ها گفتن چطوره که حالا که درگیری به این جمهوری اسلامی به امریکا بالا گرفته این کتاب بیرون اومده رو نمیدونی که بعضی ها بسلابان، ولی این به اصطلاح از 25 سال پیش تا الان راجع به این قضایا. ولی در عرض دو سال گذشته که در فکر نوشتن این کتاب افتاده رفته و به عنوان یک خبرنگار اینا رو بهش میگن اینوستیگیتیو ریپورترز.
بله.
اینا خبرنگار معمولی نیستن بلکه میرن و پژوهش میکنن.
بله.
بله. و آدم مستقلی هم هستش. رفته بعد واقعا هیچ تشتی نفر از معمولین عالی رتبه که دیگه بازنشسته شدن مصاحبه کرده. به نظر من گفته های اینها سندیت داره برای اینکه یه مأمور CIA نمیاد همینجوری صحبت بکنه. البته و خود روستانی برنامه تلویزیونی ازش سوال شد که آیا این حقایقی که به تو میزنن واقعا به اصطلاح فکر میکنه حقیقت رو بهت میگن؟ گفت که نه، به هیچ وجه ممکنه حقیقت رو به من نگن، ولی ما باید از همین تکه پاره هایی که اینا صحبت میکنن از درون اینها یک سلسله حقایق رو بیرون بیاریم. فرضاً رابطه جان والر با کاشانی رو نمیاد همینجوری جان والر بگه، برای اینکه مدرک و سند به اصطلاح باید و هست مدارس و اصل نادش و سایر قضایاش. اینا در حقیقت میخوام این رو بگم که آره چیزهایی رو که اینا گفتن بسیاریش در حقیقت سنده و میشود گفت که بسیار اینا جز منابعی که میشه بعداً ازشون استفاده بشه.
بله.
در وقت هست من هشت دقیقه دیگه یه نکته دیگه هم ببینید برای این
بله بفرمایید
در انتقال قدرت البته عوامل زیادی بوده که شما خودتون میدونید که عرض شود که در هیئت جورج باز به ایران اومد و یه ارزیابی کرد قبل از انقلاب، چند ماه قبل از انقلاب. جورج بال اون موقع از مأمورین عالی رتبه وزارت خارجه امریکا بود و آدم خیلی بسیار کارکشته و محترم خیلی ها بود و البته آدم نسبتاً لیبرالی هم بود. این یک هیئت بود که به ایران اومد و در حقیقت ارزیابی کرد که شاه دیگه ماندنی نیست و ما باید انقلابیون منظورش خمینی و بازرگان باید همکاری بکنیم.
جناب آقای دکتر محیطی، میخواستم سوال کنم این در این کتاب از دیدارهای آقای خمینی با کاتن باشم گفته میشه یا فقط همون چند دو مورد؟
همون دو مورد رو من به اصطلاح در این کتاب هست.
بله.
حتی اون مورد نجفش هم تو این کتاب نیست، فقط مورد پاریسش هست.
بله.
مورد نجفش رو من از جای دیگه اصطلاح در آوردم.
بله.
هر شبت که و بعدش هم میدونیم که هیئت ژنرال هایدر میاد. ولی قبل از اون من توجهتون به معطوف به این میکنم که خود ویلیام سالیوان که سفیر امریکا در ایران بود، ویلیام سالیوان ساده نبود، آدم فوق العاده کارکشته بود و از جاسوسای قدیم و از مأمورین عالی رتبه و قدیمی وزارت خارجه امریکا بود.
بله.
اواخر سال 1978، در حقیقت میشه گفت نوامبر 1978، نامه میشه که نامه تاریخیه زیر عنوان To think of unthinkable، یعنی فکر کردن به یک چیز باور نکردنی. در اون نامه وضعیت ایران رو به دقت میشکافه و میگه که شاه قابل دوام نیست، بختیار قابل دوام نیست و ما باید نیروهای انقلابی جامعه، یعنی همطور که گفتم خمینی و بازرگان، باید همکاری بکنیم.
بله.
در اون زمان در هیئت حاکمه امریکایی، یعنی در دولت کارتر، اختلاف هست بین سایرس ونز و بژینسکی. بژینسکی هنوز در فکر اینه که کودتایی از نوع پینوشه در شیلی بکنه، در حالی که سایرس ونز و خود کارتر اعتقاد به این دارن که شاه دیگه ماندنی نیست در ایران. و در اساس اینطور که این کتاب هم نشونده، تصورشون بر اینه که فرزن نیروی مثل بازرگان و یا بزرده و یعنی اینایی که مثلا غیر مؤمنان به قدرت برسن و خمینی و اطرافیانشون برن در مساجد، به خود خمینی هم بره به قوم، یه همچین برداشتی دارن.
بله.
ولی ما میدونیم که بعدن این حالا بازم تو این کتاب هست، کیسینجر جویز بوژینسکی نظرش تغییر میده و در اثر حوادثی که در ایران میفته، مخصوصا تظاهرات عظیم عید فطر و تاسوعات عاشورا، برشون مخرج میشه که شاه دیگه موندنی نیست و در نتیجه تصمیم میگیرن که در واقع از وجود روحانیت شیعه استفاده بکنن در این زمان و بژینسکی هم به این مسئله متقاعد میشه.
بله.
در این فاصله است که ژنرال هایزر میاد به ایران. در حقیقت گفته میشه که ژنرال هایزر ابتدا میخواست برنامه بژینسکی رو پیاده بکنه که کودتا بکنه، ولی بعد اینکه سیاست کشتیبان رو سیاستی دیگر میآید، تصمیم میگیره که ارتش رو مدار به تسلیم شدن به خمینی بازرگان بکنه. یعنی وظیفه‌ش این میشه، یعنی در حقیقت به سران اصلی ارتش میگه که یا فرار بکنید و یا به طرف نیروهای انقلابی برید، که میدونیم بعضی هاشون اونایی که تن نمیدن در مثل سرانه هلیکوپتر امسال هم از بین میرن، بقیه هاشون هم دستگیر میشن و قتل عام میشن و بعضی هاشون هم به خارج فرار میکنن.
بله.
بکنه و وظیفه ژنرال هایزر در اساس این بوده. در نتیجه ما ملاحظه میکنیم که انتقال قدرت در حقیقت به این ترتیب میخوان به سرعت صورت بگیره و انقلاب ادامه پیدا نکنه و انقلاب رو در حقیقت ساقطش بکنن و نیروی جدید هرچه سریعتر قدرت رو بگیره برای اینکه اپوزیسیون رو سرکوب بکنه. برای اینکه تازه هم مجاهدین و هم شریکا از زندان اومده بودن بیرون و فعالانه کار میکردن و امکان داشت که در حقیقت برای از دست امریکا بره و تنها کسی که میتونست این وضعیت رو کنترل بکنه همون اسلام سیاسی بود که به نظر من امریکا این رو میدونسته. و حالا بعضی میگن تئوری توسعه و فلان اینا، اینا رو میشه راجبش بحث کرد که آیا از کجا میدونستن و از کجا میفهمیدن و غیره و غیره، ولی به نظر من اینجوری بوده.
میشه آیا اینجوری هم گفت که انتخابی بین یا به طور کلی سناریوهای مختلف می نویسن و اونجا هرزی که دیگه امکانات به وجود اومدن یه نیروی ملی یه نیروی مستقل رو می بینن، خب ناچاران با کسان دیگه کنار میان و این تفاهم رو ایجاد میکنن.
دقیقا عزیز، یعنی شما ببینید من یه بحثی با همین رابط جایفوس داشتم که شما میگید دولت امریکا فکر می کرده که اگر کمک بکنه به انقلابیون خمینی میره به بام و بازرگان به قدرت میرسه. من بهش گفتم در برابر این سوال قرارش دادم، خود شما در سال 1953 این 28 مرداد به طور مصدق را انداختی، حالا دوباره میخوایی آقای بازرگان رو که یه فرد ملیه به قدرت برسونی به هیچ وقت به نظر من با عقل جور در نمیاد. ما میخواستم که روحانیت اسلام سیاسی به قدرت برسه برای این پلتون نیروهای ملی و چپ رو سرکوب بکنه هر زودتر.
بله، به ویژه که ما با آقای محمد جعفری سردبیر روزنامه انقلاب اسلامی گفتگو داشتیم و داریم و هفته پیششون در گفتگوهاشون اتفاقا به نحوه تفکر خمینی اشاره میکردن که اگر آدم با دقت نگاه کنه ببینه به خوبی آشکار است، یعنی اعلام هم میکنه در چند مورد که همه شنیدن به شدت مخالف نیروهای ملی بود دیگه.
دقیقاً این شما میدونید که ایدئولوژی خمینی یک ایدئولوژی در حقیقت جهان وطنی بود، به این معنا که حکومت اسلامی رو فقط برای ایران نمیخواست. شما در ابتدای انقلاب خوب بیاد دارید و دارید، من خودم در خوزستان میرم که کلمت شمارها موقعی شما از خورم آباد میبادید به پایین برای احواز و خورم شهر نبود، برای نجف و کربلا و قدس بود. و اینا میخواستن که انقلابشون رو به تمام کشورهای عربی به حقیقت صادر بکنن و بریشه جنوب عراق رو مسمن بودن که بگیرن قبل از اینکه اصلا جنگ ایران عراق شروع بشه. بنابراین در این کتاب اتفاقا یکی از چیزهای دیگه این هم که آشکار میشه، من این رو فقط ذکر میکنم و بعد میگه من برنامه رو به استراتژیش بکنم که عزیزانم خسته نشن. در این هم جنگ ایران عراق اتفاقا حالا این به اینجا رسید که در ابتدای انقلاب، یعنی در همون دو سه هفته اول انقلاب، دو نفر از مأمورین عالی رتبه CIA به ایران میان. شما دقت کنید بعد از اینکه بعد از انقلاب بهمن هنوز مأمورین CIA به ایران میان، دو نفر ایسی جورج کیو و ایسی رابرت اینز، اینا واقعا آدم های بالای CIA هستن، اینا داره به ایران میشن و ملاقاتی اینا دارن با بهشتی و بهشتی ازشون میخواد که اسرار نظامی عراق رو بدن به دولت ایران، یعنی یا به رژیم به حساب تازه به قدرت رسیده. بروس لینگن که جای میدونی ویلیام سولیوان رو میگیره،
بله،
جانشین سفیر امریکا، به رابرت جایفوس میگه که ما تمام اطلاعات جاسوسی که داشتیم راجع به استقرار نیروهای عراق به مقامات ایرانی داریم. شما دقت کنید که ریشه های جنگ ایران عراق برمیگرده به اوائل انقلاب و قبل از انقلاب در حیره. اینا مطمئن بودن که این به قدرتی بدان تازه میخوان انقلابشون رو صادر بکنن و این دقیقا به نفع برنامه های آینده امریکا و اسرائیل. نه تنها عدم ثبات در عراق به وجود میارن و بعدا عراق رو خواهند انداخت که دیدیم این برنامه رو پیاده کردن، بلکه به دلیل ترس کشورهای عربی دیگه مثل کویت و امارات متحده عربی و عربستان و فلان اینا امریکا ده ها پایگاه نظامی ازشون میگیره. ببینید چه خطری در ایران شما رو تهدید میکنه، از سلطان قابوس، از بحرین، از عربستان، از کویت و سایر کشورهای اینجا ده ها پایگاه نظامی گرفت و برای اولین بار ناوگان پنجم ستون ضربه به خلیج فارس بکنه، در اینکه امریکا بعد از جنگ ویتنام اصلا جرأت این کار را نداشت و جریان گروگانگیری کاملا اینا کمک کرد که ناوگان پنجم رو دوباره به خلیج فارس بیاره. بنابراین تمام این برنامه ها کاملا برد داشته، این بازی بدون بردی نبوده، کاملا برای امریکا و اسرائیل برد داشته این قضیه و خدمات عظیمی به برنامه های خاورمیانه بزرگ امریکا و اسرائیل و غیره و غیره کرد. منطقه البته الان که امریکا قاشتی حرف دیر کرده، قضایی ها به نفع رژیم ایران داره تموم میشه و اتفاقا ندارن بشتا انقلابشون داره در هم در عراق و هم در افغانستان گسترش میدن. به هر حال عزیز من میخواستم این نکات رو، ولی اگر مایل باشید بعدا میتونیم راجع به این که اصلا اسلام سیاسی رو اینا اتا دستگاه های جاسوسی انگلیس و امریکا چگونه از اینا به عنوان ابزاری برای پیش برد امر خودشون و منافع خودشون ازش استفاده کردن تا به امروز، تا اینا رو ما متوجه نشیم نمیفهمیم که داستان اسامه بن لادن چیه، طالبان چیه، اخوان المسلمین که و رژیم ایران که هر بعد پیشای تاریخی شد.
دقیقا حتما پیگیری خواهیم کرد این بحث و گفتگو رو. به پایانم که من مطمئنم امریکا با تمام سعی و کوشش خود تلاش خواهد کرد که در ایران حاکمیت ملی برقرار نشه. البته باز هم همونطور که خودتون مطلعید، نیروهای ملی از نظر ما مجموعه نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و مردم سالار و عدالت خواه هستند و در من مطمئنم که به راه اینان سنگ بسیار خواهد انداخت، همونطور که تا به حال انداخته و همینطور که واقعا به خمینی و رژیمش بسیار کمک کرد که بر نیروهای ملی غالب بشن و صورت چنین موانعی است. و امیدواریم که مردم کشور ما هر چه بیشتر از این موانع آگاه‌تر بشن و برای برپایی حکومتی آزاد و مستقل و مردم سالار و عدالت‌خواه تلاش کنند که به باور ما خیلی دور نیست.
مطمئنم که اینطور خواهد شد. تشکر عزیز از دعوتی که کردید و امیدوارم که به اصطلاح صحبت هم بتونه ادامه پیدا کنه.
حتما من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
تشکر، شبتون خوش.
شب شما هم خوش آقای دکتر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مرتضی محیط درباره چگونه شد که انقلاب ایران به دینجا رسید و همچنین درباره کتاب آقای رابرت درایفوس توجه می‌فرمودید، صدای ما را در رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.